مهم و جذابی بود. امیدوارم که بتونیم همین مسئله رو، یعنی جایگاه اصلا این دو رویکرد ادبیات مختلف با یک محوریت ثابت، یعنی تفاوت در ادبیات گفتاری و ادبیات اجرایی با محوریت گردشگری رو به عنوان یکی از بحث‌های کلان در همین برنامه رواق تماشا به بحث بگذاریم. جناب بهمنی، ما رویکرد شما رو در قالب جمع‌بندی بشنویم تا وارد نیمه دوم فصل دوم برنامه بشیم.
خواهش می‌کنم. عرضم حضورتون که از مکانهای مذهبی میتوان در واقع استفاده های متنوعی کرد. من به نظرم میاد امسال که سال جهش تولید هست و حمایت از تولید داخلی، چه اشکال داره ما در مکانهای حالا مذهبی در قالب بقا یا سایر مکانها بیایم از تولیدات داخلی در واقع حمایت بکنیم. یعنی مصداق من بخوام عرض بکنم، مثلا حمایت از بانوان بی سرپرست، بانوانی که ما کم نداریم، تولیدات صنایع داخلی دارن، این فضاها رو ما به صورت غرفه در اختیار اونها قرار بدیم به صورت رایگان، و اونها در واقع بتونن هم در این سال که سال جهش تولید هست، هم سایر کسانی که تولیدات در زمینهای مختلف دارن. همینطور عرضم حضورتون استفاده از مداره، استفاده مدارس از بقای متبرکه در طول سال، یعنی بچه ها رو آشنا بکنیم با مسائل فرهنگی در بقای متبرکه
در طول سال.
بله. چرا باید ما همه مسائل اعتقادی و مذهبی رو تو مدارس به بچه ها بگیم؟ خب بچه ها رو منتقل کنیم در این مکانهای مقدس، حالا میتونه مسجد باشه، میتونه بقای متبرکه باشه، و هم بچه ها با گذشته خودشون در واقع با این بقا آشنا بشن.
درسته.
با شهرشون آشنا بشن.
بله.
و هم با سوالایی که در زمینهای مختلف دارن، هم مسائل فرهنگی، هم مسائل احکامشون، مسائل مختلف
کامل.
در این بقا در واقع این دانش آموزان تردد داشته باشن. همینطور میشه مراسم عقد جوانها رو ما به صورت رایگان در بقای متبرکه، در عرضم حضورتون مکانهای مقدس به صورت رایگان.
بله. بله.
در واقع داشته باشیم که ما داشتیم در آستان مقدس امام رضا صالح موارد متعددی رو، این رو میتونیم تعمیم بدیم.
خودش میتونی که از موارد تحصیل در امر ازدواج.
بله. ببینید هزینه ها کاهش پیدا بله. میکنه برای جوانان ما. 4-5 نفر از این خانواده، 4-5 نفر از اون خانواده میان و به صورت رایگان یک مکان بسیار مناسب و مذهبی اونجا عقد رو میخونن و بعد میرن مراسم
بله.
خودشون
بله.
رو میگیرن. همینطور استفاده سازمان ها، ارگان ها، ادارات برای جلسه، یعنی این جلساتی هم که شما ببینید در سازمان ها برگزار میشه، میشه به صورت متبرکی بیان در آستان مقدس، حالا مثلا حالا امامزاده صالح یا مثلا سایر بقای متبرکه، فرق نمیکنه، این جلسات رو برگزار بکنن، متبرک بشه اون جلسات و اون مصوبات. عزم اینه، ما امکانهای بسیار زیادی در اختیارمون قرار گرفته که من فکر میکنم اون استفاده بهینه و لازم نمیشه. ما باید نگاهمون رو عوض کنیم، رویکردمون رو عوض کنیم،
بله.
استفاده های جدیدی در واقع داشته باشیم از این فضاهای فرهنگی.
کاملا همین گونه هستش جناب بهمنی. خب برسیم به آنچه که بعد از پخش 3 مناظره توسط 7 کاندید محترم، 7 نامزد محترم انتخابات ریاست جمهوری 13 در کشورمون، انتخاباتی که 28 خرداد ماه انشاءالله با حضور پرشور و حتی اکثری مردم به آنچه که در نهایت خواست و انتخاب اصلح هست منتج خواهد شد. مناظره دوم مناظره با رویکرد مباحث اجتماعی فرهنگی بود که خب اگر بخوایم بر نمط صداقت حرکت بکنیم، مسئله به نام دغدغه معیشت، مباحث اقتصادی، تحریم ها، نرخ ارز و شاید گرانی و کوچک شدن سفره ها کمتر جایگاهی برای 7 نامزد محترم قرار داد که به مباحث فرهنگی هم ورود کنند. آن روی دیگر سکه همواره این مسئله مطرح شده که مزرعه فرهنگی و کاشت محصول در اون انتظار یک رویکرد زود بازده رو نمیشه ازش داشت. اگر چنین انتظاری داشته باشیم قطعا راه به خطا رفتیم و برداشت و پنداشتمون اشتباهه. این هم بگوییم، این رو هم اگر بخوایم باز با عدالت بگوییم، شاید انتظار بیشتری میرفت که هر 7 کاندید بزرگوار رو کرد و نگاه بیشتری در حوزه مباحث فرهنگی داشته باشن. جالب این که در مناظره سوم یکی از 7 کاندیدا دقیقاً به مسئله گردشگری به شکل مستقیم اشاره کردند، فرمودند که در این زمینه غفلت‌های صورت گرفته و گفتند که برنامه‌های حتی در دوران کرونا و البته بعد از کرونا داریم. همه اینها رو در نظر بگیریم، این بار در قامت شهروندانی که حق رأی داریم، حق مشارکت داریم و این حق ماست که در حقیقت مسیر آینده دولت بعدی رو با انتخاب شخص نخست اون یعنی رئیس جمهوری محترم مشخص خواهد کرد. آن روی دیگر سکه، حالا با کمی فراز و نشیب، شاهد واکسیناسیون در ایران مانند تمامی کشورهای جهان هستیم و امیدمون این است که هر چه سریعتر شاهد رخت بربستن این ویروس سمج و لجوج و مرگبار در حقیقت از آسمان کشورمون و تمام جهان باشیم و یک بار دیگه اگر نگوییم به جهانی پیش از کرونا برخواهیم گشت، حداقل اون آرامش رو لمس بکنیم، چون قطعا ویروس کرونا جهان ما رو به دو قسمت بعد و قبل از خود تقسیم بندی کرده. با این رویکردها برسیم به آنچه که این بار از زاویه دو دید کارشناس برنامه متخصص در امر گردشگری، اما اینجا اولا یک شهروند که دغدغه این مسائل رو داره با رویکرد کارشناسی، چه انتظاری و مطالبه‌ای رو باید از دولت مردان ما در دولت 13 داشته باشیم؟ از شخص وزیر محترمی که به عنوان سکاندار وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قرار میگیره تا مدیران میانی مانند مثلا مدیر بخش گردشگری و حالا سایر امور. جناب رفیعی شاد با شما همراه باشیم و بعدم رویکرد جناب بهمنی رو بشنویم.
عرضم بزرگتون که در خصوص به خواسته های یا مطالبات صنعت گردشگری از ریاست محترم جمهور آتی که به عنوان سکاندار اجرایی کشور یا سکاندار اصلی اجرایی کشور هست، باید عرض کنم خدمتتون که خب فرمایش مقام معظم رهبری در آستانه سال 1400 نوروز 1400 بر 3 محور بود: جهش تولید، مانع زدایی و حمایت از تولید داخلی. خب در خصوص جهش تولید، همون عرضیه که من در مبحث سوم عرایزم داشتم و بحث صنعتی سازی هستش. ما برای صنعتی سازی در حوزه گردشگری به یک ابزار، به یه سری از ابزارها نیاز داریم که این ابزارها مهمترینش میشه گفت تخصصه. واقعا فردی که توقع داریم به عنوان سکاندار کشتی گردشگری قرار است ایفای نقش کنه، حتما باید از متخصصینی باشه که در این حوزه فعالیت داشته و تجربه لازم در این موضوع رو داشته باشه و علاوه بر موضوعات گردشگری اشراف کامل به دیپلماسی و مسائل سیاسی و رویکردهای سیاسی هم داشته باشه. یک بحثی که باز مطرح هستش بحث تولید داخلی هستش. ما در خصوص تولید داخلی نهایتاً میریم برای افزایش جی دی پی یا تولید ناخالص ملی. من تصحیح کردم،
بله تمام گفتم،
شما تو زحمت نیفتید. تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد هم طبیعتاً یکی از ابزارهایی که میتونه برای ما بسیار کارآمد باشه ورود ارز هستش، ارزآوری برای
بله،
کشور
کاملا،
هست
کاملا.
چه میشه گفتش که بنگاه تجاری و یا اقتصادی و در حجم کلانتر صنعتی رو سراغ داریم که به اندازه گردشگری بتونه توی توزیع ثروت، یعنی پراکندگی ثروت، افزایش درآمد، زود بازده بودن، سرمایه گذاری اندک و درگیری اقشار مختلف جامعه تاثیرگذار باشه، مضاف بر اون بتونه در امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و برندسازی حتی جوامع میزبان هم تاثیرگذار باشه.
تحقیقا.
شما در نظر بگیرید از لحاظ معیشت، خب اینکه دغدغه های همه مردم هستش، وضعیت معیشت نقاطی که به عنوان برند گردشگری هستن، روستاهای برند هستن، در مقیاس خیلی کوچکتر در ایران راجبش صحبت کنیم، روستاهایی که به عنوان برند گردشگری و مقاصد گردشگری هستن و از لحاظ معیشت مردم مورد ارزیابی قرار بدیم، بعد روستاهایی که این پتانسیل در اونها وجود داره ولی به عنوان برند گردشگری مطرح نشدن، اینو که از لحاظ ویژگی یک ویژگی دارن ولی از لحاظ تأمین مایحتاج روزانه، از لحاظ امکانات اجتماعی، از لحاظ امکانات رفاهی سرامتر هستن نسبت به اون روستایی که حتی این قابلیت رو داره. یک بحث خیلی مهمی که از معنویات مقام معظم رهبری هم بود در خصوص مانع زدائی، من به نوعی تعبیر ازش میکنم رفع تحریم‌های داخلی. نگاه کنید، اگر ما قرار است یک فرایندی رو داشته باشیم، یک رویکرد مثبتی رو در یک حوزه کاری داشته باشیم، اگر قرار است که ترسیم نقشه راه داشته باشیم و افق آینده رو ببینیم، الان مشکلاتی که سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برای صنایع مختلف، حالا من خاصه در خصوص صنعت گردشگری عرض می‌کنم، به وجود آوردن، تحریم‌هایی رو برای ما وجود آورده که اگر ما از تحریم کشورهای اروپایی و سیاست مداری که به ناحق در خصوص کشور ما مسائلی رو تحمیل به ما کردن برای ما فشار ایجاد نکنه، این تحریم‌های داخلی داره ما رو به نوعی دوچار چالش میکنه. در همین وضعیت ورود ویروس کرونا و مشکلات و اتفاقاتی که برای صنایع مختلف افتادی که صنایع تاثیرپذیر از این ویروس منحوس صنعت گردشگری بود، یعنی من میتونم به جرات عرض کنم که حدود 80% از دفاتر خدمات مسافرتی ما تعطیل شدن، راهنمایان گردشگری ما متاسفانه
به شکل کلی در کشور میفهمید فقط پایتخت منظورم
کل کشور رو عرض میکنم، واحدهای اقامتی دچار چالش شدن. بعد در صنعتی که بیشترین فعالان این حوزه رو بانوان محترم داشتن ایفای نقش میکردن، زحمت میکشیدن و خب شرایط هم شرایط کار تخصصی بوده، سالها تو این حوزه کار کردن و حتی کار جایگزینی هم براشون وجود نداشته. آیا واقعا حمایتی از این افراد شده؟ یعنی تا چه میزان بخش خصوصی باید بیاد حقوق پرداخت کنه، امکانات در اختیار قرار بده؟ بعد تو همین شرایطی که بخش خصوصی داره زحمت بار دولت رو میکشه، یعنی به نوعی عامیانه تر اگه بخوام عرض کنم جور دولت رو داره میکشه، سازمان امور مالیاتی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عمل کرد 169 جرائم و از این ور سازمان تأمین اجتماعی، بعد یه مصوبه‌ای میاد که سازمان تأمین اجتماعی میتونه در 10 سال گذشته ورود کنه و بیاد دوباره یه سری، یعنی دقیقاً تو شرایطی که در شرایط اورژانسی به سر میبریم و به یک ریکاوری و بازیابی مجدد صنف و صنعت ما احتیاج داریم، موانعی به وجود میاد که این موانع دغدغه مقام معظم رهبریه. من استدعایی که از ریاست محترم جمهور آتی دارم اینه که اگر کمک و مساعدتی قرار نیست بشود، حداقل در خصوص رفع این موانع با توجه به تاکید عرض میکنم باز مقام معظم رهبری روی این موضوع یک کارگروهی شکل بگیره در خصوص حوزه‌های مختلف اقتصادی، چون اقتصاد ما الان اقتصاد بیمار هست. عرض کردم صنعت گردشگری تاثیرپذیریش بیشتره در خصوص مشکلاتی که به وجود میاد، هم مسائل سیاسی، بهداشتی، غیره میتونه توش تاثیر بذاره، یه مقدار بیشتر نمود کرده، ولی واقعیت اینه که الان اقتصاد ما اقتصاد بیمار هست. یک کارگروهی باید شکل بگیره که واقعا بیا موانع اقتصادی و موانعی که برای بنگاه‌های تجاری در کشور به وجود اومده شناسایی بشه، ارزیابی بشه، تسهیلگری داشته باشیم. من فکر نمی‌کنم هیچ یک از فعالان اقتصادی و بنگاهداران اقتصادی احتیاج به این داشته باشن که دولت بخواد یک کمک بلاعوضی بکنه. هیچ وقت همچین مطالبه‌ای نبوده. الان مطالبه بر این مبنا هستش که تسهیلگری داشته باشیم. باز تاکید میکنم انشالله که ریاست محترم دولت 13 در خصوص تسهیلگری جهت کسب و کار به معنای واقعی و نشعاری، چون متاسفانه خیلی از فرمایشاتی که در دولت‌های گذشته هم در شعارهای انتخاباتی حداقل در حوزه گردشگری وجود داشت محقق نشد. امیدواریم که تمامی این شعارها و مواردی که به صورت کارشناسی از طرف نامزدهای محترم هفت نامزد بزرگوار ارائه شده در نهایت یک برنامه ریزی جامع برای کشور باشه و انشالله بتونیم اقتصادمون از این شرایطی که هست یک برون رفتی داشته باشیم و توکل به خدا انشالله در این ایام میمون و فرخنده و مبارک آرزومندیم که هرچه زودتر این ویروس منحوس هم از کشور خارج بشه، مردم به روال عادی برگردن. و معتقدیم باز اینجا یه مقدار راجع به صنعت سفر و گردشگری که تبلیغ کنم، ما یک جهشی رو انشالله خواهیم داشت در صنعت گردشگری، چرا که مردم قریب 2 سال هستش که در منازل بودن، قرنطینه بودن، یک فشار روحی و روانی برای همه ایجاد شده و سفر و گردشگری میتونه راه حل برون رفت این مشکلاتی باشه که برای مردم به وجود
اومد. سپاسگزارم از شما جناب بهمنی، در خدمتتونم.
در خدمت شما هستیم. در تو انتخابات که فرمودید، من عرضم به شنوندگان عزیز این هست که حضور در انتخابات رو هم برای سرنوشت فردی خودتون و هم برای سرنوشت اجتماعی و جامعه خودتون جدی بگیرید. حالا من مصداق خودم رو عرض میکنم. من پسرم مهندسیشو از یکی از کشورهای اروپایی گرفت، سال 96 که رفت خارج از کشور، عرض حدود 4000 تومان ما برایشون تهیه میکردیم. این اواخر دیگه میرفتیم عرض 30000 تومانی تهیه میکردیم و چاره ای نداشتیم. حالا با قرض و مشکلاتی که داشتیم میرفتیم خلاصه عرض با این مکافات تهیه میکردیم و ایشون خود مهندسیشو گرفت. سلامت باشید. حالا پسر دوم دانشگاه تهران دکترا دارن میخونن که اون در تو اون حالا مشکل خاصی ما نداشتیم. عرضم اینه که مردم بدونن سرنوشت هم فردیشون به رئیس جمهور آیندهشون مرتبط هست و هم سرنوشت اجتماعی جامعه مربوط هست. این نیست که ما بگیم که در واقع بی تفاوت باشیم، شرکت نکنیم در انتخابات، گزینش شده، فردی مشخص شده. این حرف و حرفای درستی نیست و به نظر من سرنوشت ما به دست خودمون رقم میخوره. همونطور که عرض کردم، اگر ما بخواد حالمون خوب بشه باید به گذشته خودمون نگاه کنیم که ببینیم چه تصمیمایی گرفتیم و اگر حال الانمون خوب نباشه میتونیم بازم برگردیم به تصمیمای نادرستی که در گذشته گرفتیم. پس بهترین تصمیم این هست که مردم عزیز ما حتما شرکت کنند در انتخابات به عنوان یک فریضه، به عنوان یک امر مهم و اجتماعی که در همه کشورها رایج هست. مردم در سرنوشت خودشون حتما شرکت میکنن. اگر شرکت نکنن دیگران میان شرکت میکنن و اون کسی که شما مطلوبت نیست رأی میاره. بله. پس بنابراین مردم عزیز ما به هر نفر از این هفت عزیز که مایل هستن با هر گرایشی تمایل دارن رأی بدن. این هفت عزیز تایید شدن توسط شورای نگهبان. خب گرایششون مختلف هست، نگاهاشون متنوع هست. هر کدوم از مردم عزیز ما میتونن به این هفت عزیز در واقع رأی بدن.
و حالا مطالبه که شما از رئیس جمهور خودتون و دولت مردانش خواهید داشت در حوزه گردشگری؟
ببینید، در حوزه گردشگری حتما کسی که در واقع میخواد رئیس جمهور بشه حتما باید نگاهش نگاه به علم روز باشه.
بله.
یعنی به صورت علمی با مسائل گردشگری برخورد کنه. ما سنتی رو دیگه باید کم کم بذاریم کنار.
درست.
معاون رئیس جمهور جناب آقای ستاری من خاطرم هست میفرمودن که نگاه‌ها در رابطه با سنوف داره در کشور ما کم کم توسط شرکت‌های دانش‌بنیان تغییر می‌کنه. یعنی در ابعاد مختلف.
بله.
یعنی در گذشته شما خیلی از اقلام رو که نیاز داشتی میرفتی مراجعه میکردی، الان با یه تلفن میتونی بیارن در خونه به صورت رایگان همون اقلام رو به شما تحویل بدن. یعنی نگاه کنید شرکت های دانش بنیان اومدن تغییرات اساسی رو در کشور به وجود آوردن که این نقطه شروعه و ما از کشورهای دیگه در این رابطه خب عقب هستیم. عرضم حضورتون که با این رویکرد، با این نگاهی که رئیس جمهور آینده خواهد داشت، ما قطعا میتونیم در آینده گردشگران خارجی به صورت گسترده نه فقط از کشورهای اسلامی، از همه کشورها به صورت متنوع بیان و در واقع مهمان نوازی ایرانی ها رو ببینن. در خیلی از کشورها شما حتما برنامه رو دیدید، میان و تعریف میکنن از مهمان نوازی ایرانی ها.
بله درست.
از کشورهای مختلف. خب ما که در آستان مقدس امامزاده صالح بودیم این توفیق رو داشتیم که از کشورهای مختلف، از فرانسه، کشورها، خود آمریکا، کشورهای مختلف می اومدن و واقعا لذت میبردن. میگفتن مردم ایران بسیار مهمان نواز هستن، بسیار با گرمی با ما برخورد میکنن. ما فکر نمی کردیم خارج از کشور بودیم که وقتی بیایم وارد ایران بشیم اینقدر مورد توجه قرار بگیریم. در سنین مختلف خب بیشتر هم افراد مسن هستن که میان، در واقع برای اونها خیلی دیدن ایران قابل توجه هست در ابعاد مختلف. عرضم حضورتون رئیس جمهور آینده حتما باید نسبت به گردشگری نگاه جدید و علمی داشته باشه. اون نگاه عرض کردم سنتی رو ما کم کم باید بذاریم کنار، با نگاه و رویکرد علمی در زمینه گردشگری هم سیاحتی هم زیارتی فرق نمی‌کنه کشور رو باید به سمت جلو ببریم.
بسیار عالی. ما حد اکثر 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. هر کدوم از عزیزان رعایت بفرمایند توی 1 دقیقه هر نکته‌ای که فکر می‌کنند نیاز به گفتنش هست، چه در قالب جمع‌بندی، چه اولین اقدامی که بعد از پشت سر گذاشتن کرونا در حوزه گردشگری باید صورت بگیره، یا هر چیز دیگری رو، در خدمت هر دو عزیز هستم. جناب رفیع شاد با شما 1 دقیقه رو.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم که خب برای پسا کرونا ما باید شرایطی رو مهیا کنیم. یک میشه گفتش که وسواس فکری شاید برای همه مردم کشورهای دنیا ایجاد شده باشه. در این خصوص باید ما اون ابزارهای لازم رو داشته باشیم. هرچند اقدامات مثبتی در خصوص واحدهای اقامتی و وسایل حمل و نقل جمعی ما اتفاق افتاده، و موضوع دیگر اینه که ما الان شرایطی رو جهت ورود گردشگران به ایران داریم، چون مخاطب گردشگری فرهنگی غالبا در سن و سالی هستن که واکسن کرونا براشون در کشورهای مختلف تزریق شده.
درست.
ولی متاسفانه بیش از یک سال هستش که ویزای توریستی ایران صادر نمیشه. من فکر می‌کنم یه هماهنگی بین وزارت امور خارجه و وزارت گردشگری در این خصوص باید صورت بگیره، هر چی سریع‌تر حداقل برای کسانی که واکسینه شدن شرایط ورود به کشور مهیا بشه، چرا که باید بالاخره بعد از طی مراحل واکسیناسیون روال عادی برای کشور محقق بشه و در گردشگری هم این زمینه فکر میکنم که جز واجبات هستش که امیدواریم انجام بشه.
بی‌نهایت سپاسگزارم. جناب بهمنی تمنونی که شما 1 دقیقه رو رعایت بفرمایید، در خدمت.
خواهش میکنم. من لازم میدونم تشکر کنم از شما و همکاران محترمتون که لطف کردید و دعوت به عمل آوردید.
شرف حضورتون.
توفیق داشتیم ما خدمت شنوندگان عزیز و دوستان در رادیو باشیم. من مجدداً در زمین انتخابات که فرمودید مطالبی گفته بشه، باز هم تأکید میکنم مردم عزیز ما حضور در انتخابات رو جدی بگیرند.
بله.
انتخابات هم سرنوشت گردشگری رو معلوم میکنه، هم سرنوشت جامعه فعلی ما رو و هم آیندگان ما، یعنی فرزندان ما، نوه‌های ما، همه بستگی به انتخاب اصلح داره. و من امیدوارم که مردم عزیز ما بتونن با انتخاب مناسب در واقع جامعه آینده ما رو رقم بزنن
انشاءالله.
و موفق باشن.
بی نهایت سپاسگزارم از هر دو عزیز بزرگوار، جناب آقای امیر پویان رفیعی شاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر گردشگری، و جناب آقای محمد بهمنی، کارشناس مدیریت فرهنگی و کارشناس امور گردشگری مذهبی، و شما عزیزان که در طی این بازه تقریبا 120 دقیقه‌ای با برنامه خودتون رواق تماشا با محوریت گردشگری جهان اسلام و گردشگری مذهبی همراه بودید. امید آنچه که در این برنامه مطرح شد با 3 محور مختلف مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تمنام این است که قطعا رعایت کننده شیوه‌نامه های بهداشتی باشید و البته فراموش نکنید آرا، نظرات و پیشنهاداتتون رو از ما دریغ نفرمایید. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون با برنامه رواق تماشا که با شما همراه بودند تا ساعت 6 بامداد در بخش سوم برنامه ها در خدمتون هستیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که خدمتون عرض کردم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه انشاءالله نصب فرمایید. خب در خدمتون هستیم در ادامه برنامه های این شبکه رادیویی تا ساعت 6 بامداد، در حالی که حدوداً 10 ثانیه به ساعت 24 باقی مونده. از شما سروران عزیز و ارجمند دعوت میکنم با برنامه حیات خلوت از این لحظه همراه